سامورایی ها یک طبقه ای از اشراف نظامی بودند در ژاپن از قرن 12 تا اواخر قرن 19، یعنی بیش از 700 سال اینها در جامعه ژاپن نقش داشتند و گاهی نقش خیلی مهمی هم داشتند. هم امتیازات مالی و پرستیژ اجتماعی و ایناشون بالا بود و هم البته مسئولیتشون. اما چی شد که اینها مهم شدند؟ ماجرا برمیگرده به قرن 12 و دوران شوگانیت کاماکورا. شوگانیت یک دوره حکومت فئودالی نظامی در ژاپن، شوگان فرمانده کل قوا، ممکن بود حکمش رو از امپراتور گرفته باشه، ولی در دوره‌ای که بهش میگیم شوگانیت، در عمل قدرت اول کشور دست شوگان بود. در طول تاریخ چند بار این اتفاق افتاده، قدرت هی عوض شده در ژاپن، قدرت واقعی یا دست امپراتور بوده یا دست شوگانیتای بوده که حالا از قبیله‌های مختلف بودن. تو قرن 12 که ژاپن رفت توی دوران شوگانیت، دیگه ظاهر و باطن نفر اول یک مدتی همین شوگان بود. اتفاق مهم دیگری که افتاد اون موقع حمله گوبلای خان مغول بود. کنم هر وقت تاریخ هر جا رو میخوندین، اگر به قرن 12 میلادی رسیدین، بدونین سرکله مغولا یه جوری پیدا میشه. قرن 12 سند خورده واقعا به نام مغولها، اول چنگیز خان و بعد هم بازماندگانش. این دوره شوگانیت رو خوبه بدونیم دربارش. همین یه خط رو بگیم که از قرن 12 شروع میشه در ژاپن و تا قرن 19 هم ادامه داره. آخر قرن 19 دیگه وارد، در واقع وسط قرن 19 وارد دوره میجی میشیم، اصلاحات میجی، میجی رزوریشن، که شاید مهمترین دوره ژاپنه و حالا دربارش بعداً مفصل صحبت میکنیم. دوره شکوفایی اصلی ژاپن اونجاست. در طول دوره شوگانیت و در واقع در طول تاریخش اصلا تا قبل از میجی، ژاپن کشور عقب مونده ای بود، برعکس چین که خیلی وقتا خیلی قدرتمند بود. ژاپن نه، واقعا قدرتی نداشت. اما سامورایی ها، ما اینجا میخوایم درباره سامورایی ها صحبت کنیم. سامورایی ها در طول دوران شوگانیت در ژاپن مهم بودن. در جنگ با مغول ها خیلی قابلیت خودشون نشون دادن. جنگ مهمی هم هست اون جنگ، هم از نظر اینکه توش برای اولین بار باروت استفاده میشه، حداقل در خارج از چین برای اولین بار باروت استفاده میشه، از نارنجک دستی انگار استفاده میشه. قرن 12، خلاصه هم از نظر تجهیزات نظامی که استفاده میشه مهمه، هم از نظر اینکه اشغال موفقی نبود برای مغول ها و دفاع موفقی بود برای ژاپنی ها. این مجموعه پراکنده از مجمع الجزایر رو اینا تونستن متمرکز حفظ کنن. با دلیری و شجاعت خودشون هم خیلی نبود که پیروز شدن. در واقع یک طوفان هایی آمد به نام کامیکازه و این رسید به داد ژاپنی ها. خودشون میگفتن این امداد غیبیه، چون به کمک این طوفان ها و البته رشادت سامورایی ها تونستن جلوی اشغال مغول ها رو بگیرن. تا قرن ها بعد هم سامورایی ها خیلی مهم بودن در ژاپن و همین که اصلا تا زمان هیروشیما فکر میکردن ژاپن شکست ناپذیره و هرگز اشغال نخواهد شد. چرا؟ چون کامیکازه. دیدی طوفان چی کار کرد با مغولایی که میخواستن اینجا رو بگیرن، همه دنیا رو گرفتن، اینجا رو نتونستن. یه اعتماد به نفس عجیبی بهشون دادین کامیکازه. سامورایی‌ها طبقه بالای جنگجویان ژاپنی بودن. جنگجو، واریر، شهروند ایدئال دوره شوگانیت هم بودن. خودشون البته دسته‌ها و قبایل مختلف دارن. یه پادکستی هست اصلا تاریخ اینها رو میگه، دونه دونه قصه قبایل مختلفشون رو میگه. ما اونقدر نمیخوایم بریم توش، حداقل فعلا علاقه من نیست. میخوام کلا درباره سامورایی‌ها بدونم. مثلا یه چیز مهم شمشیرشونه. شمشیر سامورایی یه چیزیه که ما شاید خیلی باهاش آشنا باشیم، یعنی شنیده باشیم دربارش، آشنا که نیستیم. در شمشیرسازی خیلی خبره و معروف بودن ژاپنی‌ها، امروز هم هستن، هم در شمشیر هم در چاقو. چاقوی ژاپنی همین امروز هم یکی از معروف‌ترین و گرون‌ترین چاقوهای دنیا رو می‌سازن ژاپنی‌ها. شمشیراشون پروفایلش فرق می‌کرد با بقیه، تیزیش هم فرق می‌کرد. خود شمشیرسازی ژاپنی واقعا یه ویکی‌پدیای جالبی داره برای کنجکاوان و علاقمندان. بجز انواع شمشیر که هر کدوم حالا یه اسمی هم دارن، از این سلاح‌های مختلف، از این سلاح‌های زنجیری هم داشتن چند جور، تیر و کمان هم داشتن و بهش مجهز بودن سامورایی‌ها در طول این قرن‌ها. و جنگجویان ماهری بودن دیگه، یعنی و واقعا البته فقط هم نیروی نظامی نبودن، بعد از یه مدتی دیگه اصلا نظامی بودن کافی نبود براشون. تو اون طبقه‌ای که اینها بودن، هم آیین و آداب و رسوم و اینهاشون زیاد شد، همین که چون وارد شدن به اداره کشور، کلی آموزش و پروتکل های آمد توشون که دیگه از امور نظامی فراتر بود. خیلی زود سامورایی ها باسواد شدن، رده های بالاشون کتابخونه شخصی مفصل داشتن، از کتابای درباره استراتژی و علوم جنگ و تاریخ و اینها. تعلیمات کنفوسیوس چینی شد جز چیزایی که اینا باید میخوندن، باید مثلا میخوندن و یاد میگرفتن سامورایی ها اینها رو. اهل هنر بودن، اصلا میگفتن رزم و هنر هر دو رو ما باید توش خوب باشیم، یک سامورایی باید در هر دو اینها خوب باشه، یک دست شمشیر، یک دست قلم. الگوهاشون هم اون سامورایی هایی بودن که در هر دوی اینا خوب بودن، در رزم و هنر خبره بودن و زبان زد بودن و واقعا هم خودشون تلاش میکردن بقیهشون که مسیر اون الگوها رو دنبال کنن. از نظر فکری و فلسفی فرهنگ بودایی و زن روشون تأثیر داشت، کمی هم تعالیم کنفوسیوسی. میبینید دیگه تأثیر فرهنگی مسلط در ژاپن وارداتی از چین، بودایی، کنفوسیوسی، زن، مثل بسیاری چیزهای دیگه ژاپنی در اون موقع در طول تاریخ آسیا تا همین اواخر قرن 19 چینه که برادر بزرگ است و ژاپنه که تأثیرها رو از چین میگیر. تحت تأثیر آموزه‌های بودایی و تناسخ سامورایی‌ها حتی از شکنجه و کشتار بیدلیل و اینا دیگه دست کشیدن. بعضیشون حتی کلاً بیخیال مبارزه و کشتن شدن، حتی بعضیشون وسط میدون جنگ اینطوری شدن و سرشون رو به باد دادن. وفاداری، فرمانبری، اینا از تعالیم کنفوسیوسی آمد توشون. سامورایی‌ها در حال خدمت به فرمانده میگفتن که نباید فکر کنن به 100 نفر مردم یا 1000 نفر مردم، فقط به یک نفر باید فکر کنن و به وفاداری به اون باید فکر کنن. وفاداری تا پای جان، اصلا مرگ معنی خاصی نداره وقتی در خدمت لرد هستی. افتخاریه برای خودت و برای خانواده‌ات که جانت رو در این راه بدی. شاید همین آموزه‌هاست که باعث میشه یک مورخینی بگن هیچ ملتی در جهان مرگ نترستر از ژاپنی‌ها نیست. یه مقدار زیادی این المان‌های فرهنگی تو سامورایی‌ها بود. یه المان‌های فرهنگی دیگه هم که ما امروز به اسم چیزهای فرهنگی ژاپنی می‌شناسیم، اینا رو سامورایی‌ها بودن که رشد دادن و توسعه دادن تو ژاپن. یعنی تأثیر فرهنگی اینطوری هم گذاشت. این نیرویی که تو ذهن ما ممکنه مثلا فقط نیروی نظامی باشه و به همون شمشیر و اینا بشناسیم، نه. مراسم چایخوری ژاپنی هست یا مراسم باغ ژاپنی هست یا سنت باغ ژاپنی. مراسم چایخوری چادو یه هنری واقعا برای خودش دیگه، از اون آماده کردن چای سبز تا پذیراییش، اینا این از فرهنگ سامورایی اومده. کودو یا کادو، اینا همه آیین‌های معروف و زیبایی هستن، اینا از فرهنگ ژاپنی اومدن. اینا رو اگه بهش پنجگاوین بگین، این زیر کامنت بذارین یا مثلا لایک کنین، اینا ما ببینیم بریم توش بذاریمشون تو اون لیست موضوعاتی که داریم مثلا برای باغ ژاپنی ویدیو بسازیم یا نه. بگذاریم این باغ و مراسم چای و اینا از دل فرهنگ سامورایی و به دست و فکر سامورایی ها خیلی رشد کرد و گسترش پیدا کرد. یه چیزی رو البته بگم، این آداب دقیق داشتن و چی و چطوری بیاریم، چطوری ببریم، چطوری ارائه کنیم و اینا، این واقعا فقط مال چای و باغ و اینا نیست. در جنگ هم برای همه چی یا حداقل برای خیلی چیزا اینا یه پروتکل‌های دقیقی داشتن. سر می‌بریدن جنگ دیگه، سر می‌بریدن، بعد خسرا رو باید می آوردن مثلا تقدیم میکردن. خیلی هم افتخار بود که هر کس چند تا سر بیاره. اینا این بر خودش یه آدابی داشت که سر اون بابایی رو که بریدن چطوری بشورن، موها رو چطوری شونه کنن، دندونا رو سیاه میکردن، دندونا رو چطوری سیاه کنن، چطوری بذارن تو سینی، چطوری بیارن ارائه کنن. و حتی برای این چیزا هم آداب دقیق داشتن و روش مشخص داشتن. یه وقتایی ولی دیگه این کار از این آداب میزد بیرون. در جنگ کره میگن تعداد سرها اینقدر زیاد بود که اصلا مشکل لاجستیک داشتن، مشکل حمل و نقلی داشتن برای اینکه این همه سر رو وردارن بیارن. تغییر دادن پروتکولا رو، گفتن دماغا رو قطع کنیم فقط بینیا رو بیاریم. میگن بینیا رو جدا کردن و ریختن تو بشکه، نمک پمک زدن و بعد همونطوری برداشتن آوردن، کلی بشکه شد، آوردن اینجا و بعدم دفنشون کردن یه جایی، الان یادبودش هم هست، جایی که این همه بینی رو با بشکه دفن کردن، خاطره اون کشته شدگان کره‌ای جنگ ژاپن و کره. واقعا تاریخ ژاپن رو داری میخونی نمیدونی جمله بعد چی در انتظارته. از این خط به اون خط ممکنه از گلارایی و باغ ژاپنی بپری تو بنای یادبود بینی های بریده شده سربازان کره‌ای، واقعا ممکنه. خانواده سامورایی، خانواده سامورایی اوضاعش چطور بود؟ زن خانواده که جاش تو خونه بود، خانه‌داری و بچه‌داری و دخترم نقشش این بود که با یک ازدواج سیاسی قدرت سیاسی خانواده رو بیشتر کنه. البته در طول تاریخ سامورایی زنای قدرتمندی هم بودن، ولی اونا استثناءن بیشتر. بیشتر زناشون وارد بازی سیاسی و قدرت نمی‌شدن. بچه هم، یعنی پسر بچه هم، انتظار ازش این بود که واریر بشه، جنگجو بشه، مارشال آرتس یاد بگیره، شمشیر بلد باشه بزنه، تکنیک های استفاده از تیر و کمون و بقیه سلاح‌ها رو خوب بلد باشه، هم پیاده هم از روی اسب شنا بتونه بکنه، شیرجه بتونه بزنه. شنا بتونه بکنه منظوری نیست که مثلا بتونه شنا کنه خودشو برسونه اونور. شنا فنون خودشو داره. انواع شنای سامورایی داریم الان برای شرایط مختلف با سلاح‌های مختلف. تو مارشال آرت هم ما الان مثلا جوجیتسو رو ممکنه مثلا یه خورده شنیده باشیم، دیده باشیم، زیادتر بشناسیم، ولی اونم انواعش کم نیست، خود همین مارشال آرت یک دنیایی داره، احتمالاً بعضی آشنا هستن. آشنایی بیشتر ماها ولی با فرهنگ سامورایی احتمالاً از طریق فیلم و بازی و کامیک بوک و این چیزاست. رد پاشون هست از استار وارز هست تا هفت سامورایی تا کلی ویدیو گیم های دیگه. ولی این فرهنگ خیلی بیشتر از این حرفا چیز داره که به ما بده و حالا واقعا میتونه صنعت سرگرمی رو تغذیه کنه. داستان سامورایی اینطوری بود و بود و بود تا رسیدیم به دهه های آخر قرن 19. ژاپن داره از دوران شاگونیت میاد بیرون، وارد دوران میجی میشه، داره مدرن میشه و اینجا دیگه بساط سامورایی هم جمع میشه، منحل میشه اصلا نهاد سامورایی ها. وقتی که منحل شد در پایان دوره شاگونیت 5% جمعیت ژاپن بودن، 1,900,000 نفر. منتها بعد دیگه ژاپن می‌خواست ارتش مدرن داشته باشه و اینا عملاً نقشی براشون در جامعه نمی‌موند. حذف شدن از این نظر، ولی در فرهنگ ژاپنی و در فرهنگ عامه بقیه دنیا و انواع فیلم و بازی و کتاب و اینها موندن. یه تعدادشون هم بودن اصلا رفتن سراغ کتاب و روزنامه‌نگاری و نویسندگی و کار فرهنگی، خلاصه تدریس در مدرسه و دانشگاه و اینها. اونها هم کمک کردن که اون فرهنگ و روایت‌هاش بمونه. بعضیاشون هم ولی رفتن تو بیزنس، هم خودشون هم خانواده هاشون. بعدن در دهه 1920، 100 سال پیش، 50 سال بعد از اینکه طبقه سامورایی منحل شده بود، 35% بیزنسمنای ژاپن از طبقه سامورایی بودن. خیلی مهمه واقعا اینکه اون تاریخ و فرهنگ چه نقشی بازی کرد در ژاپن مدرن و چه اثری داشت در این ژاپنی که ما امروز میشناسیم. شاید حالا یک کنجکاوی باشه برای جای دیگری، اینجا فقط می‌خواستیم خیلی خیلی خلاصه بگیم که اصلا قصه این سامورایی‌ها چیه و اینا کی بودن. من علی بندری، این کانال یوتیوب بی پلاس.